سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تا اینجا بحث ما غیر از اصول و قواعد هدایت و توجه به اصل هدایت و اهمیت اون درباره این موضوع بود که عوامل هدایت یا ابزار هدایت چه چیزهایی هستند. گفتیم گاهی از اوقات خداوند متعال مستقیما بنده خودش رو هدایت میکنه. این گاهی از اوقات به معنای این نیست که بعضی ها رو مستقیما هدایت بکنه، بعضی ها رو مستقیما هدایت نکنه. خداوند متعال تمام بندگانش رو، تمام آدم ها رو مستقیما در حدی هدایت میکنه، در حدی دلهای اونها رو سوق میده به معانی که باید. همون خلقت فطری ما، همین که در عالم زر از ما تعهد گرفت، اینها همه مراتبی از همون هدایت هستن. پس مرتبه از هدایت مرتبه مستقیم پروردگار هست که یا با خلقت ما به صورت مفطور فطرت الهی یا با انواع الهاماتی که در مواقف مختلف خداوند متعال به بندگانش داره، کم یا زیاد، کم برای اتمام حجت برای آدم‌های بد، زیاد برای رشد دادن آدم‌های خوب. این یک نوع هدایتی است که ازش صحبت کردیم. نوع دیگر، مرتبه دیگر از هدایت، هدایت با قرآن کریم است، با کتاب خداست که همیشه توسط انبیاء الهی کتابی میان مردم آورده شده. درباره هدایتگر بودن کتاب خدا هم با هم دیگه یک مقداری صحبت کردیم. البته صحبت‌های ما همیشه ناقص و ضعیف هست و عمق معانی رو نمیتونه برسونه. شما با دل‌های نورانی خودتون بحث رو حتما ادامه میدید. حالا این هدایت با کتاب خدا، این هدایتی که خداوند متعال انجام میده، خود به خود ما رو سوق میده به مرتبه دیگری از هدایت که هدایت به سوی امام است، هدایت به سوی ولی خداست، هدایت به سوی پیامبران الهی است. ما دیگر عامل هدایت یا دیگر وسیله مهم هدایتی که در عالم داریم که از جانب پروردگار میاد به سوی بندگانش تا اونها رو هدایت بکنه، شخص ولی خداست. خب اینجا دیگه میتونیم راحت مراجعه بکنیم به ثقلین. حدیث ثقلین که شما میدونید همه مذاهب اسلامی بر متواتر بودن این حدیث تأکید دارن، نه اینکه این حدیث رو نقل کرده باشن. همه جزو مسلمات میدونن که پیامبر اکرم این رو فرمودن، مکررم فرمودن که من از میان شما میرم، دو تا وزن بزرگ، دو تا عامل هدایت بزرگ بین شما میگذارم، این دو تا عامل بزرگ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن. این دو تا عامل هدایت هستن تا روزی که کنار حوض کوثر بیان پیش من. این دو تا عامل هدایت، کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترتم، امامت و قرآن. این دوتا عامل کنار هم دیگه هستن ذیل اون عامل اصلی که خود پروردگار عالم هست که هدایتگر هست. خب اول اجازه بدید من نسبت بین این که کتاب خدا کتاب هدایت هست و امام که عامل دیگری برای هدایت هست نسبت بین این دوتا رو از دو جهت لااقل ذکر بکنم برای دوستان خودم. یادتون باشه در جلسه قبل ما گفتیم یکی از فراوانترین اثرهای روحی و معنوی آیات قرآن این است که تکبر رو از دل انسان زائل میکنه. هر کسی قرآن بخونه تکبرش امید است که از بین برود و این اولین لطفی است که خداوند متعال میکنه. شاید مهمترین مصداق شفا دادن قرآن برای صدور مؤمنین همین از بین بردن تکبره. اگر کسی قرآن خوند و تکبرش از بین نرفت، به او باید گفت بابا تو دیگه کی هستی که قرآن خوندی اما تکبرت از بین نرفت. نماز خواندن که رسمی ترین حالت قرآن خواندن است، آدابش اینگونه است که می ایستی قرآن می خوانی، از کمر خم می شی در مقابل خدا، تواضع می کنی، سجده می کنی، صورت به خاک می گذاری. یعنی این صورت به خاک گذاشتن و این تواضع نتیجه اون قرائت قرآنه. البته بنده توضیحش رو دادم، منتها روایت رو برای شما نخوندم. مکرر در روایات هست، حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها میفرماید، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که فلسفه نماز اخراجا للتکبر من قلوبهم است. یا حالا ما چون اینقدر سعی کنیم به دلایل مختلف توضیح بدیم، کسانی که معتقد هستن که با کلام معصوم می شود بالاخره خوب حقایق رو فهمید، اینجا صریح کلام معصوم هست. از بین همه فواید نماز که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر آدم رو باز می داره، در بین همه بدی هایی که نماز زائل می کنه، یک بدی رو به عنوان محور ذکر می فرماین که ام الامراض هست. باز در روایت دیگر تکبر ام الامراض معرفی شده بود و خلاصه می شود کل فحشا و منکر در این که نماز تکبر رو از بین می بره. اصلا نماز طراحی شده برای از بین بردن تکبر. نگاه هم بکنید به نماز، اصلا این راحت فهمیدنش. در نماز حجم اعمال شما یه دونه، هر قیامی در مقابلش یک رکوع دوتا سجده است. از قیام هم شروع میشه، به رکوع و سجده ختم میشه. خب این خیلی واضحه، یعنی این عملیات ظاهری که ما داریم انجام میدیم به ما داره میگه که شما دارید چی کار میکنید. ضمن این که بقیه آداب نماز هم اخراجن لتکبر من قلوبهم هست. الله اکبر که ذکر محوری نمازه و بیشترین لحظه ای که شما باید تو نماز توجه داشته باشید هنگام خصوصا الله اکبر اول نمازه. خود الله اکبر از کبریایی خدا صحبت میکنی، در واقع قیام کردی علیه کبریایی خودت، او بزرگه نه تو. قرآن خواندن رسمی در نماز است و همینجا نشون داده میشه که در نماز ما وقتی قرآن میخونیم باید تکبرمون از بین بره. به طور کلی هم آیات قرآن لحنشون به گونه ایست که آدم های متکبر نمیتونن تحمل کنن، بهشون بر میخوره، دوست دارن خدا خیلی بیشتر از این حرفا کوتاه بیاد براشون. نمیدونم، گاهی دوست دارن متکبرین خدا تواضع هم بکنه، ولی خدا ذره‌ای تواضع به اون معنایی که از کبریایی و مقام الوهیت خودش کوتاه بیاد نداریم تو قرآن اصلا و ابدا. به حدی که میشود گفت قرآن خدا نامه است، همش پیرامون پروردگار عالم صحبت میکنه. یکی دو شب ما اینجا درباره این که ادبیات قرآن یه ادبیات خدا محور هست صحبت کردیم. خب وقتی تکبر از دل ما زائل شد، واقعا قرآن رو ما اثر گذاشت، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته این استش که وقتی که به امام برسیم، وقتی به ولی خدا برسیم، وقتی به نبی خدا برسیم، بدون تکبر حرف او را میپذیریم، دیگه زیاد در مقابل او شاخشونه نخواهیم کشید. قرآن اگر ما رو خوب تربیت کنه، تکبر رو از دل ما برمیداره، ما آماده میشیم برای ولایت پذیری. نسبت بین قرآن و ولایت رو از این سو یک بار ببینید. من اجازه بدید براتون یه آیه قرآن بخونم که کاملا اشاره دارن به صورت ظریف به همین معنا. میفرماید در سوره اسراء ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکند به آن چیزی که اقوم است. وقت ائمه هدا فرمودن یعنی یهدی الالامام، یهدی للتی هی اقوم، قرآن هدایت میکنه شما رو به سوی اقوم، اقوم یعنی امام. البته ائمه هدا خلاصش میکنن میفرمان یعنی امام. بذارید من یه مقدار توضیح بدم این یعنی چی. حالا یک توضیحیه، این یک بیانیست، ممکنه توضیحات بهتر از این هم پیدا بشه. میدونید اساسا اقوم، قیم، قیما، اینا توصیفاتی است که برای دین در قرآن کریم ذکر شده. معناش یعنی چی؟ یعنی استوار، ایستاده. علامه طباطبایی میفرماید انسان در حالت ایستاده در اوج تعادل قرار داره، مسلط تر به اوضاع خودش. خداوند متعال میفرماید این دین شما دینی است که استواره، نه استواره بلکه در حالت قیام و تسلط داره بر حیات بشر. تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این است که این دین دینی است که برای اداره حیات بشر خیلی مسلط و قدرت کافی داره. که حالا متنشو از خود تفسیر علامه برید نگاه بکنید. گاهی از اوقات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ما هی بهشون اشاره میکنیم، به بیانات ایشون در میان همه مفسرین ارجمند که واقعا به نکاتی میپردازن، خیلی بیانات ویژه‌ای دارن. انصافا بنده سیاسی ترین تفسیر قرآن رو تفسیر علامه میدونم، تفسیر المیزان. یه جوری به مباحث اجتماعی اشاره میکنن انگار همین امروز 25 سال 30 سال بعد از 35 سال بعد از انقلاب دارن آیات قرآن رو با این تجربه حیات قوی اجتماعی اسلام دارن از قرآن تفسیر میکنن. چه دینی استواره؟ دینی که محکم بتونه حیات بشر رو اداره بکنه. حالا شما خودت فکر کن یه دینی بخواد حیات بشر رو خوب اداره بکنه نیاز به چی داره؟ نیاز به نظام سیاسی داره. نظام سیاسی اسلام محورش امامته. یهدی للتی هی اقوم، شما را به سوی دین و مسلک و مرامی که به شدت استوار است هدایت میکند. معلومه خب ضمنش محور این معنا اشاره داره میکنه به امامت، دینی که در اداره حیات بشر بسیار قوی است. حالا تصور بفرمایید دینی که اقوام نباشد، چگونه دینی است؟ دینی که به آن راحت حمله میکنن، دینی که راحت آن را مندرس میکنن، پاره پاره میکنن، غارت میکنن، دینی که آن را تحریف میکنن، دینی که مردمش را از بین میبرن. بله، دینی که به شما گفته باشد امر به معروف کن، نهی از منکر کن، زکات بده، نماز بخون، بعد دیگران دزدان حیات بشریت بیاین این مردم مؤمن را غارت کنن، بعد این دین هیچ توصیه‌ای نکرده باشد که تو چگونه مقابل این غارتگری ها بایست. دین اقوام نیست این دین. تصور بفرمایید دین ما رو راهنمایی کنه به خوب بودن، بعد ما خوب بودن رو چجوری ببینیم؟ بره ای بشویم که گرگه ها راحت ما را بدرن. بره بودن از این جهت خوب است که انسان گرگ نیست، ولی از این جهت بد است که گرگ ها راحت او را میدرن. بره دفاعی نداره در مقابل گرگ. دین اقوام دینی است که میتونه حیات بشر رو اداره کنه، نه دینی که چهار تا نصیحت بکنه، چهار تا تو سری خور بار بیاره، چهار تا آدم اخلاقی گردن کشسته درست بکنه که هر کی خواست لهشون بکنه لهشون بکنه، هر کی خواست از اونا سوء استفاده بکنه. دینی که قیام هست، دینی که قیام کرده، دینی که استواره، دینی که ایستاده است، به تعبیر علامه طباطبایی مسلط است بر اداره حیات بشر. خب شما خود به خود یاد امام میافتید دیگه. شاید این توضیح خوبی باشه برای این حدیث شریف که فرمود یهدی للتی هی اقوم، یعنی یهدی الالامام، چون اون عامل استواری دین امامت دیگه. عاملی که موجب میشه ستون خیمه دین محکم بایسته امامه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن ما رو هدایت میکنه به دین استوار. این استواری دین از کجاست؟ شما برید نماز بخونید، استواری دین از نماز خوندن شماست. خب اگر شما نماز خانها رو غارت کردن، دین به شما پیشنهادی نداشت که چگونه مقابل این غارتگری بایستید؟ ما چه کار میخواید بکنید؟ اگر آمدن شما را به بردگی کشیدن، این دین میگوید من به آنش دیگر کاری ندارم، من خواستم شما فقط بچه خوبی بشوید، من نمیدانم اینها از کجا آمدن شما را به بردگی کشیدن، چه کنیم؟ صبر کنید یک کمی. آدم متنفر میشه از این دین. این دین بود که مارکسیست ها میگفتن افیون توده هاست، دینی که ما رو خواب کنه یک کسان دیگه ای رو بیاد بر ما مسلط کنه، دینی که بخواد استوار باشه عناصر مختلفی داره، ولی معلومه که عمود خیمه این استواری امامت است و ولایت. بعد خداوند متعال میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خیلی روشنه، اصلا در معنای اقوم میشد امامت رو هم فهمید خود به خود، ولی اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید یهدی الی امام. بعد از اون هم که طبیعتا شما علاقه دارید قبل و بعد این آیات رو ببینید، میفرماید و یبشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین. یادمون باشه ما در سوره مائده در آیه‌ای که مربوط به نسب وصایت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما، از نابود کردن شما و نابود کردن دین شما مأیوس شدن. الیوم، الیوم، امروز دین شما رو من کامل کردم، امروز نعمت رو بر شما تمام کردم. ولی از نظر اینکه دشمن بخواد به شما دیگه صدمه بزنه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، انگار امروز دین شما اون دین اقوم شد، امروز شما رسیدید به نقطه امامت. خیلی روشنه دوباره اونجا معانیش، خیلی تطبیق داره با این معنای لطیفی که اینجا هست. یک سخن از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل بکنم که چقدر باید ما به فال نیک بگیریم. ما از عوامل مهم هدایت وقتی داریم صحبت میکنیم، میرسیم به امامت، میرسیم به شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. میفرماید ایها الناس انه من نصح لله و اخذ قوله دلیلا، کسی که دلسوز خدا باشه و دین خدا و قول خدا رو، اخذ قوله دلیلا، قول خدا رو یعنی قرآن رو دلیل و راهنمای خودش بگیره، هدی للتی هی اقوم، هدایت میشه به آن دینی که اقوم است. یعنی مردم شما قرآن و کتاب خدا رو خوب بخونید به امامت میرسید. الهی فداشون بشم که نمیتونستن اکثرا خیلی بیشتر از این واضح صحبت بکنن. چرا نمیتونستن؟ کسی به ما میتونه بگه چرا ائمه هدی علیهم السلام غالبا نمیتونستن واضح تر از این صحبت بکنن؟ شما میتونید پاسخ قرآنی به من بدید؟ نه، بفرمایید که مستقیم تر بگیم، یعنی به طور کلی نگیم آدمای بدی بودن. چه بدی داشتن؟ بدی خاصشون چی بود؟ حالا کلا که بله، هر کی رفتار بد بکنه خب آدم بدیه، عقلش کمه، ایمانش ضعیفه، ولی به طور خاص چه بدی داشتن؟ یه امامی دعوت بکنه به امامت، بهش میگن نگاه کن داره دعوت میکنه به خودش، میخواد خودش هم اما کلی بگیره. ولی این اطاعتم بشرن مثلکم انکم ازن لخاسرون، ما از یه آدمی مثل خودمون اطاعت کنیم؟ آدم ها معمولا زورشون میاد زیر بار آدم ها برن. لذا ائمه هدی نمیتونن خیلی صریح چی بگن. در سوره شعرا خداوند متعال خلاصه کلام انبیاء رو به صورت یک شعاری 9 مرتبه تکرار میکنن. دوباره دیگه هم در دو جای دیگر قرآن هست، یا 8 مرتبه 3 بار دیگه در 3 جای دیگه قرآن هست. خلاصه کلام انبیا چیه؟ فاتقوا الله و اطیعون، تقوای خدا رو داشته باشید و از من اطاعت کنید. ما یه سحر ماه رمضان داشتیم بین مؤمنین این بحثا رو می‌کردیم، گفتم اطیعونه یعنی منو اطاعت بکنید. اون وقت یکی از مؤمنین برگشت گفت این سخته ها. گفتم چرا؟ گفت هیچ پیغمبری دعوت به خود نمی‌کنه، آدم‌ها زورشون میاد. گفتم تو خب نکته همینه دیگه، نکته همینه، سخته. گفت آخه پیغمبر بگه من اطاعت کنید، آدم بهش بر میخوره. گفتم خب همینه، راز مسئله همینجاست. مجبور یک پیغمبر اینو دستور، این دستور رو ابلاغ بکنه و اطیعونه، منو اطاعت بکنید. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه باید فرمانده بشه، باید اطاعت بشه. خب وقتی که پیغمبر بگه من اطاعت بکنید، یه دفعه اونجا محل بریدن آدمای ضعیف الایمان میشه. آدمای متکبر زیر بار یه آدمی مثل خودشون نمیتونن برن. و این در قرآن کریم صریحا آمده که آقا مشکل اینایی که با انبیا مخالفت کردن این بود، و الا اگر انبیا علمای اخلاق بودن مردم میخوردنشون. علمای عرفان اسلامی بودن، حتی علمای احکام بودن. ما حکم میگیم دیگه، حالا خود دانی صلاح مملکت خیش حسانی. حالا ما عزیز دردونه میشدن اصلا مردم میخوردنشون، نه بکشنشون. حتی من قول به شما میدم یزید هم تقدیس میکرد ابا عبدالله الحسین رو، قول به شما میدم. ممکن بود بره پنهانی شراب بخوره، ولی میومد دست امام حسین هم میبوسید. شما تو سیاست دخالت نکن، فقط شما نگو من باید اطاعت بشوم و ما چیکاره ایم اینجا. اتفاقا حاکمان زورگوی و ستمگر یکی از ابزار آرام کردن مردم برایشان یک معلم اخلاق است. چرا معلم اخلاق را بکشن؟ آنها خود غارت میکنن، بعد به معلمان اخلاق میگوین برو مردم را آرام کن، بگو راضی باشن به رضای الهی. آخه ما بریم اینا را راضی کنیم، بعد شما چی چپاول میکنید مردم؟ میگه تو به کار ما کاری نداشته باش، برو برو دست اخلاقت رو بده. لذا کاملا معلومه که ائمه هدا چرا خیلی صریح نمیتونستن صحبت بکنن. نمیشه. خب مردمی که ظرفیت ندارن زیر بار یک انسانی مثل خودشون برن. لذا امام حسن مجتبی علیه السلام اینجوری توضیح میدن ایها الناس انه من نصح لله و اخذ قوله دلیلا، کسی که سخن خدا را دلیل و راهنمای خود قرار بدهد هدی للتی هی اقوام، به یه تعبیر دیگری همون آیه قرآن رو میخوانند یهدی للتی هی اقوام، هدایت میشود با آن دینی که قوی تر است. به تعبیر بنده ها قوی تر است این معنای اقوام نیست، اقوام استوارتر است، ایستاده تر است، مسلط تر است برای اداره حیات بشر. این از اون تعابیر طلایی علامه طباطبایی برای توضیح اقوام است. البته از آیات دیگر قرآن هم استفاده میکنن تا به این ترجمه فوق العاده عمیق و ژرف میرسن. و وفقه الله للرشاد و سدده للحسنا، این یک نسبت بین قرآن و امامت. در خود قرآن کریم میفرماید قرآن دست شما رو میگیره میبره پیش امامت، چون قرآن به شما دین قوی، دین استوار میده. قرآنی که به شما دین استوار میده خیمه این استواری طبیعتا امامته. قرآن بخونی خود به خود میرسی به امامت. این نسبت اول. نسبت دوم، پس در این نسبت گزاره های طلایی ویژه‌ای رو پیدا کردیم. دین باید اقوام باشد، دین باید قائم باشد، استوار باشد، دین باید برای اداره حیات بشر و رساندن بشر به سعادت پرقدرت باشد، همه فکرها را کرده باشد. دین باید این گونه باشد. و الا دین یک عده بره های خوش اخلاق گردن شکسته ای درست می کند که هر گرگی بتواند آنان را بدرد. سالها پیش به یکی از مسئولین سیاسی کشور می گفتم در جامعه اسلامی گردش قدرت بین نخبگان جامعه مشکلاتش بیشتر از یه جهاتی نسبت به جوامع دیگه. اینجا اسلام گفته خودتو جلو ننداز، اسلام گفته تا میتونی کناره بکش، حب مقام نداشته باش، خیلی توصیه ها کرده اسلام. اون وقت تو عرصه سیاست زرنگ ها بازار رو دستشون خواهند گرفت. زرنگ ها با خوب ها لزومن همیشه یکی نیستن. باید جامعه اسلامی، حاکمیت دینی مراقبت بکنه بازار دست زرنگ ها نیفته به جای اینکه بازار دست خوب ها بیفته. بخواد بازار دست خوب ها بیفته، خب خوب ها هم که نه دروغ میگن، نه فریب میدن، نه زرنگ بازی در میارن، کیس هستن خوبان، نه خود نمایی میکنن، نه کسی رو تخریب میکنن تا خودشون بالا بیان. سخته، اینا باید برش فکری کرد. من نمیخوام الان بحث رو وارد این موضوعات بکنم، دین فکر کرده برای این چیزا. اگه یه دینی باشه که صرفا ما رو توصیه کنه به این که بد نباش، تو فعلا هیچی، ما بد نباشیم، اونایی که بدن ما رو بخورن. تو بازار الان میده همینجوریه دیگه، طرف تخطی میکنه از انصاف، بهش میگه آقا چرا اینجوری میفروشی؟ میگه آقا من نفروشم، دیگران فروختن بردن، بعد من دیگه نمیتونم با اونا رقابت کنم. گرگ بازار میشه دفعه. دین باید فکر کرده باشه برای اداره حیات بشر. فکر کرده، اگر بصیرت مردم اجازه بده، این قرآن یهدی للتی هی اقوام، هدایت میکنه. و فکری هم که کرده موضوع امامته. چجوری با موضوع امامت فکر کرده قرآن که ما رو به یه دین استواری برسونه که این دین رو پای خودش بتونه بیسته؟ آخرش رو من بگم، بازم شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، اصلا مناسب ترین وقت در طول سال هم این شبه. خب دین چگونه امام را ستون خیمه دین قرار میدهد؟ ستون خیمه جامعه دینی قرار میدهد، در حالی که دین به امام هم میگوید تو هم مهربان باش، تو هم با بزرگواری برخورد بکن، تو هم با مغفرت و عفو با بدها برخورد بکن، تو هم خیلی دستورات میدهد. چگونه یک گونه اونم این که دین یک امام معرفی میکند، بعد طلب میکند از میان مردم، من انصاری الالله، کیا میان این امام رو کمکش بکنن که این امام با بزرگواری و بدون دیکتاتوری بتونه جامعه رو اداره کنه. فعلا 1400 ساله منتظریم که اون 313 نفر آدم حسابی ها دور یه امام جمع بشن، یه جهان رو بشه اداره کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام مشکلش چی بود؟ اون آدم اطرافیانش بهش خیانت کردن، سجاده از زیر پاش کشیدن، میخواستن کتبسته امام حسن مجتبی رو وسط جنگ تحویل بدن به معاویه. آقا خوب شد یه سولنامه امضا کرد، عزت حفظ شد. خیانت هم بکنن اطرافیان، یعنی یاری نکنن، خیانت هم بکنن. مسئله امامت که فقط خودش نیست، یک امام باشد با نفس قدسیش همه مسائل را حل بکند. پس 313 نفر برای چی؟ پیامبر اکرم هم با 313 نفر جنگ هاشو شروع کرد در جنگ بدر. میدونید عدد 313 عدد یاران پیامبر اکرم در جنگ بدره. کار نبردهای رسول خدا با 313 نفر شروع شد، مثلا این عدد باقی مونده. والله چه بسا با کمتر از این عدد، ولی آدم حسابی های خیلی حسابی خیلی حسابی خوب بشه کار رو راه انداخت. گاهی از اوقات ائمه عدد رو به 40 رساندن، 40 تا. یه دین باید بلد باشه خودش رو حفظ کنه. اگه بلد نباشه خودش رو حفظ کنه، مثلا یه کسی یه هواپیمایی درست کنه، یه هواپیما بره بالا، دیگه بلد نباشه بشینه پایین، بگه ما اینو فکر کنیم بره بالا، خب حالا میخواد بشینه پایین چیکار کنه؟ بعد من خلبان مسافر چیکار کنم؟ بی حال من نمیدونم دیگه، این من درست کنیم بره بالا و با سرعت بره، خب میخوره به کوه، تا کی اون بالا بمونه؟ باید یه فکری بکنی، اداره باید بکنی هواپیما رو. دینی هم حالا خیلی تشبیه فاصله داره، ولی شبیه این میشه دیگه. شما اینو تبدیل کنید به آدم خوب، بله این آدم خوب، میدونی آدم های خوب اتفاقا خیلی ملسن برای اینکه حسابی تکه پاره بشن توسط گرگ ها، چون اینها در رقابت با گرگ ها گرگی نمی کنن، یه چی باید دست باشون بسته باشه دیگه. یهدی للتی هی اقوم، یه گزاره خیلی مهم توشه. دین باید بتونه در اداره حیات بشر قوی باشه، همه ابعاد رو اداره بکنه، فکر کرده باشه که چجوری اداره بکنه، همه فکرش هم کرده، حول محور امامت و ولایت این فکرها تجلی پیدا میکنن. نکته دیگر این است که نسبت بین قرآن و امامت، مهمترین مشکل امامت چیه؟ مردم تکبرشون رو مقابل خدا حاضرن بذارن کنار، اما مقابل امام حاضر نیستن بذارن کنار. کما این که ابلیس حاضر بود تکبر خودش رو مقابل خدا بذاره کنار، مقابل آدم نتونست بگذاره کنار. این کما این که مثال بنده نیست، مثال بارها و بارها کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام است که هر موقع مخالفان امامت و ولایت رو میخواستن توضیح بدن از ابلیس شروع میکردن، از ابلیس نسبت به آدم، قابیل نسبت به هابیل شروع میکردن، میامدن جلو تا میرسیدن به ابو جهل نسبت پیامبر اکرم. اونهایی که نمیتونن امامت رو تحمل بکنن و بلکه امامت انبیاء الهی رو نمیتونن تحمل بکنن، تکبرشونه. نسبت دیگر بین قرآن و امامت این است که قرآن تکبر را زائل میکنه، تکبر که زائل شد امام پذیر میشی. کی قرآن درست خونده؟ کی با قرآن هدایت شده؟ کسی که ولایت پذیریش بالا بره و آماده بشه برای ولایت پذیری. قرآن درست خواندن خوب به چیست؟ به این که تو را ولایت پذیرتر بکنند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این یهدی معنای خیلی عمیقی داره، فقط اطلاع رسانی نیست که یه دین رو یه جوری به شما معرفی میکنه که شما خود به خود با تفکرتون به امامت میرسید، نه، شما رو دلتون رو یه جوری صفا میده که خود به خود آماده میشید برای پذیرش امر امامت. چقدر این آیه کریمه زیباست و اون بشارت حقی که فرمود و بشارت بده به مؤمنین چقدر زیباست. این دو تا نسبت بین قرآن و امامت، از این طرف هم یک نسبتی هست. ما شبهای قبل هم گفته بودیم گاهی از اوقات اول امام انسان رو هدایت میکنه، بعدن میرسه به قرآن. گاهی از اوقات اول یک امامی تکبر تو رو زائل میکنه، دلت رو میبره، صفایی در دلت باشه، امام اول تو رو آماده میکنه، بعد قرآن رو میپذیری. مثل بسیاری از کسانی که میومدن محضر پیغمبر اکرم، خود او را که میدیدن ایمان میآوردن به کتاب او. بله بعضیا بودن کتاب او را میدیدن ایمان میآوردن به خود او. دیگه تبایع مختلفن، بذارید در مورد این نوع تقدیم و تأخیر دیگه صحبتی نکنیم. حالا کدوم بهتره اول باشه؟ قرآن دست ما رو بگیره ببره پیش امام حسین، امام حسین دست ما رو بگیره ببره پیش قرآن؟ حالا فرقی نمی کنه فعلا، بذارید در این باره دیگه بحث نکنیم. پیامبر گرامی اسلام روز اولی که مبعوث شدن فرمودن آیا به من اطمینان دارید؟ گفتن آره. فرمود من اگر بگم پشت این کوه دشمن هست، میرید میبینید حرف منو تصدیق بکنید یا همینجوری قبول میکنید میرید شمشیراتون رو برمیدارید؟ گفتن نه، میریم شمشیرامون رو برمیداریم، ما تو رو دروغگو نمیدونیم. خب پس اینها تواضع تا این حد به پیغمبر اکرم پیدا کردن. بعد حضرت فرمودن من پیغمبرم. البته عده کمی از اونها بعدش دیگه پذیرفتن کلام پیغمبر رو. پیغمبر از این حد معمولی آدمهای خوب بالاتر رفت، ادعای پیغمبری کرد که ادعای صادقی هم بود، دیگه به تکبرشون برخورد. نه دیگه، ببین تو دیگه خیلی داری اما فاصله میگیره، یه کمی اما بهتر باشیم ما میتونیم تحمل کنیم، دو یه خیلی اونجوری بهتر میشه از ما نمیتونیم تحمل کنیم. چرا فرشته نیامد که ما زورمون نیاد بپذیریم؟ بعضی وقتا هم هست امام دل آدم رو میبره. بذارید امشب شب امام حسن مجتبی علیه السلام هست، باز یکی از داستانهای هدایت رو برای شما از این باب بخونم. کسی میگوید از اصحاب پیامبر گرامی اسلام که ما همراه با پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین و برخی از اصحاب مشهور که اسمشون رو ببرم همه میدانید داشتیم میرفتیم. امام حسن مجتبی علیه السلام هم کودکی بودن همراه با رسول خدا و امام حسن مجتبی علیه السلام مورد لطف و محبت خاص پیغمبر اکرم بودن. خب با هم رفتن در بیرون شهر نشستن، بعد حضرت فرمودن که الان کسی میاد که رفتاری رو انجام میده، گفتاری از او سر میزنه که شما همتون ناراحت میشید، حتی پوست بدنتون میلرزه، ولی هیچ اقدامی نکنید. دیدن یک کسی آمد با یه عصایی که روی زمین میکشید به عنوان ابزار حرب، این در واقع حالا یک چماقی دستش بود، اینجوری باید گفت، آمد و گفت در بین شما پیامبر کیست؟ البته او با بی‌ادبی سخن میگفت، نمیگفت پیامبر، اگه قبول داشت پیامبر است که دیگه او رو نمیکشت، که قصد جان حضرت رو کرده بود. بعد اونها گفتن که تو او چی کار داری؟ گفت میخواهم بکشم او را، چه دروغی است که جامعه را به هم ریخته است. از اطراف و اکناف مکه آمده بود یا مدینه آمده بود. بعد حضرت اینا خواستن یه کاری بکنن، خیلی بهشون برخورد از توهین های او، حضرت فرمود نه هیچ کاری نکنه. بعد با او شروع کرد سخن گفتن، گفت متوجه شد پیامبر کیست، گفت دلیل تو چیست این همه ادعا میکنی؟ حضرت فرمودن میخوای یکی از اعضاء بدن من با تو سخن بگه؟ گفت عضو بدن که حرف نمیزنه. گفت چرا؟ من یکی از اعضاء بدنم، جگر گوشه من حرف میزنه. اون فرد مونده بود یعنی چی، منظور پیغمبر چی بود؟ فرمود حسنم تو با او سخن بگو. وقت امام حسن مجتبی علیه السلام شروع کرد با او سخن گفتن، ابتدای شعری رو خوند، میگن اون فرد اصلا سر این شعری دفعی جا خورد، اون همه خشم تبدیل به لبخند شد. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام در اون شعر حال او رو وصف کرد، تو آمده ای به سوی خیری که اون خیر رو از بین ببری، اما اون خیر تو رو به خیر دعوت خواهد کرد و مثلا برای تو خوب خواهد شد، و حال او رو وصف کرد. بعد فرمود که پیر مرد میخوای من به تو بگم، حالا یا مرد مسن، میخوای من به تو بگم تو از صبح تا حالا به تو چه گذشته است؟ تو قرار گذاشتی با قبیله خودت که او رو پیامبر رو به قتل برسونی، اونها خرج تو را بدهن، خرج خانواده تو را بدهن، و بعد صبح که از خانه بلند شدی آمدی بیرون، در مسیر طوفان سر راه تو آمد، چه شد چه شد؟ تمام حالات رو توصیف کرد، داد زدیم تو انگار همه لحظه ها با من بودی، تو مگه علم غیب داری؟ فرمود خدا اگر بخواد هر آگاهی رو به بندگان خوب خودش میده دیگه. حالا طرف مؤمن شد و اونجا معترف شد. ببینید اینجا اول آیات قرآن رو نشنید بعد به امام هدایت بشه، اینجا اول جلوه ای از امامت رو دید، جلوه ای از ولی الله رو دید، بعد دلش جذب شد به خدا، بعد پیامبر گرامی اسلام نشستن به او قرآن آموزش دادن. این جمله رو در روایت داره، مسلمون شد، گفت پس اجازه بده من برم قوم خودم رو به شما دعوت بکنم، و قوم خودش رو مؤمن کرد به پیامبر گرامی اسلام. گاهی از اوقات از اون طرف اتفاق میفته، منتها این هدایتی که توسط امامت صورت میگیره یه نکته لطیفی داره که باز میریم سراغ قرآن کریم با تفسیر المیزان. ببینید من دیگه این قسمت ماجرا رو زیاد توضیح نمیدم و بریم توسل به امام حسن مجتبی علیه السلام پیدا کنیم. میخوام امشب مژده بسیار بزرگی به شما بدم. اون آیه قرآن بله یهدی للتی هی اقوم ادامش چی بود؟ و یبشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین، الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. این بشارت رازهایی داره، یکی از رازهاشو اجازه بدید من با این قاعده عجیبی که در قرآن کریم هست برای شما توضیح بدم. علامه طباطبایی میفرماید هر جا خدا در قرآن کریم از امامت سخن گفته بعدش از هدایت سخن گفته، مثل این آیه و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین در سوره انبیاء آیه 72 و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این عبارت رو یک بار دیگه در ذهن داشته باشید، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. اینها رو ما امامانی قرار دادیم که یهدون، هدایت میکنن به امر ما. نکته اول این است که هر موقع امامت در قرآن کریم ذکر شده است، بعدش کلمه هدایت ذکر شده است، یعنی امامت شأنش این است که هدایت بکند. پس ما اگر داریم میگیم که امام عامل هدایت است، یک سخن قرآنی است، اون هم با صراحت و تکرار در قرآن کریم آمده است. ولی نکته ای که به عنوان بشارت میخوام عرض کنم اینه، یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا یعنی چی؟ علامه طباطبایی با بحث مفصلی که من اگر بخوام اون بحث رو بکنم، شاید هم نمیدونم بعد این جلسه دیگری گذاشت، میفرماید این یهدون به امرنا امر عادی نیست. بگذارید من بعضی از کلمات خود تفسیر المیزان رو، البته من ترجمه تفسیر المیزان رو برای شما بخونم، چون واقعش میترسم همجوری بگم بعضی‌ها فکر کنن یه سخن تبلیغی است و حالا دیگه خواستیم دیگه خیلی مبالغه کنیم و دقتی ممکنه احیانا در کلام نباشه و اینها، میترسه دیگه بعضی از حرفای مهم رو چجوری بزنه آدم. میفرماید این هدایت که خدا آن را از شؤون امامت قرار داده، هدایت به معنای راهنمایی نیست، چون میدانیم که خدای تعالی ابراهیم را وقتی امام قرار داد که سالها دارای منصب نبوت بود. پس حالا چی کار میکرد؟ هدایت بعد از امامت با هدایت در زمان نبوت صرف فرق میکنه. هدایت در زمان نبوت صرف راهنمایی است، اما هدایت پس از امامت معناش یه چیزی بیشتر از راهنمایی است. یه وقت به شما راهنمایی میکنم یعنی از اون طرف برو، ولی هدایت بعد از امامت میگه بیا ببرمت، بیا دستتو میگیره میبردت. بعد میفرماید کلمه به امرنا منظور اینه، اون هدایتی است که تأثیر تکوینی در ایصال به مطلوب میگذاره بر کسی که این امام رو پذیرفته. تو اگر امامت یک امام رو بپذیری، او تو را در آغوش میگیرد و به مقصد میرساند، نه اینکه فقط به تو راه نشان بدهد. بشارت معنا به اینه. بعد می‌فرماید همچنان که توضیحش در ذیل آیه اینی جعل و کل ناس اماما گذشت و معلوم است که نبوت منفک از منصب هدایت به معنای راهنمایی نیست. پس هدایتی که منصب امام است معنایی نمی‌تواند غیر از رساندن به مقصد داشته باشد، و این معنا یک نوع تصرف تکوینی در نفوس است. شما امامت را بپذیرید، تصرف می شود در جانتان و جان شما به سوی مقصود و مقصد اعلا کشانده می شود و برده می شود و به مقصد شما را می رساند، که با آن تصرف راه را برای بردن دلها به سوی کمال و انتقال دادن آنها از موقفی بالاتر هموار می سازد. و چون تصرفیست تکوینی و عملیست باطنی، ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت می گیرد نیز امر تکوینی خواهد بود. یهدون به امرنا یعنی هدایت می کند به دستورات ما، راهنمایی می کند آقا دستورات ما چیه، برو بهشون بگو دستورات ما چیه. این امر اذا اراده ان یکون شیئاً، فرمود ما اگر امر بکنیم بخوایم یه چیزی اتفاق بیفته، کن فیکن، ما امر تکوینی اگر بکنیم، آن چیز می شود که ما می خواهیم، نه برو برس با آنجا که به تو نشان دادیم. می‌فرماید که ناگریز مراد از امری که با آن هدایت صورت می‌گیرد نیز امری تکوینی خواهد بود، نه تشریعی که صرف اعتبار است، بلکه همان حقیقی است که آیه شریفه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء آن را تفسیر می‌کند. می‌فرماید انما امره، امر خدا همان است که اراده بکند آن چیز همان چیز می شود. بعد می‌فرماید یهدون به امرنا، منظور این امره، نه امر تشریعی. بله، امر تشریعی رو که زمان نبوت هم داشتن همین کار رو انجام میدادن دیگه، راهنمایی میکردن دیگه. این امامت که بعد از نبوت مقامی است که به حضرت ابراهیم خیر الرحمن صریحا به او داده شد، اون هدایت بعد از امامت با اون هدایت قبل از امامت فرق میکنه. یه ائمتن یهدون به امرنا، یعنی اینا قدرت این رو پیدا میکنن که ایصال الی المطلوب بکنن، نه فقط راهنمایی بکنن. ائمه اهدا راه ارتباطشون با ما اینجوری نیست که ما رو راهنمایی کنن. یادتونه دیشب میگفتیم آثار دیگری هم قرآن داره، شما در محضر قرآن قرار بگیرید، قرآن شما خودش با شما کار میکنه. خودش با شما کار میکنه. و میفهماند که هدایت به امر خدا، هدایت به امر خدا که کار امامان است، از فیوضات معنوی و مقامات باطنی است که مؤمنین به وسیله عمل صالح به سوی آن هدایت میشوند و به رحمت پروردگارشان ملبس میگردند. و چون امام به وسیله امر هدایت می کند دیگه، حالا توضیحش مفصله دیگه، برید مراجعه بکنید ذیل این آیه شریفه. بعد اینجا می فرماید در نتیجه گیری از اینجا می فهمیم که امام رابطه میان مردم و پروردگارشان در اخذ فیوضات ظاهری و باطنی است. خدایا به ما رحم کن. و خداوند متعال به مولای ما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا فیوضاتی را میدهد که به ما بدهد. امام واسطه فیض میشود. اصلا بحث امام از این مراتب ابتدایی یک راهنما خارج میشه. منتها شرطش اینه که ما به امامت حسابی برسیم، حسابی. و نیز میفهمیم که امام، من بازم یه چند تا پاراگراف اومدم پایین، و نیز میفهمیم که امام دلیلی است که نفوس را به سوی مقاماتش راهنمایی میکند، همچنانی که پیغمبر دلیلی است که مردم را به سوی اعتقادات حق و اعمال صالح راه مینماید. یعنی اگر پیامبری امام نباشد، فقط پیغمبر باشد، راهنمایی میکند این دستورات برو ببین چه جوری میشه. اما وقتی پیامبری امامت هم داشته باشد، غیر از دستورات نشان دادن، خود انسان را میبرد، خودش انسان را میبرد، واسطه فیض میشود. خیلی سخن در این باره زیاده، بگذارید حالا بقیه سخنان و روایاتی که در این باب هست رو برای شب دیگری قرار بدیم. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام، دل ما رو با امام حسن مجتبی به سوی خودت راهنمایی بفرما. راهنمایی، راهنمایی بالاتر. دل ما رو به خودت متصل بگردان، چون هدایت عالی ترین مقامش، معناش، عالی ترین مرتبه هدایت ایصال به مطلوب است. دست طرف رو میگیره، تصرف میکنه در وجود طرف. اون کسی که اومد جلوی امام حسن مجتبی شروع کرد ناسزا گفتن، آقا یه نگاهی بهش کرد، فرمود که تو اهل شام هستی؟ میگفت همونجا من تعجب کردم، این همه من فحش دادم، این همه بد و بیرا گفتم، این آقا چقدر عادی برخورد کرد. گفتم بله من اهل شام هستم. آغاز ماجرا هم این بود که اومد تو مسجد، طرف گفت این آقا چقدر شخصیت جذابی داره، این کیه این آقا؟ گفتن مگه نمیشناسی؟ گفت نه من اهل اینجا نیستم. گفتن ایشون حسن ابن علی ابن ابی طالب است. گفت ها این پسر علی ابن ابی طالبه، من خود علی ابن ابی طالب رو خیلی دوست داشتم مستقیما لعن و نفرین کنم، حالا میرم به پسرش میگم. بعد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود اهل شام هستی؟ گفت بله. آقا فرمود خب اهل شام همه با ما اینطورن، حالا پس اومدیم مدینه الان جا که نداری، بریم منزل ما. میگه میخواستم زمین دهان باز بکنه منو ببلعه، نذاشت دیگه من نظر خودم رو اعلام بکنم، دست منو گرفت برد. سه روز مهمان امام حسن مجتبی بودم، از شرمندگی داشتم میمردم، هی این آقا رو نگاه میکردم چقدر کریم. اینجا یقینا امام حسن مجتبی علیه السلام تصرفی در قلب او کرده به خاطر یک لیاقتی که درش دیده. یعنی میشه ها، به خدا قسم طرف یه ذره لیاقت در دلش باشه، اومده داره ناسزا میگه، امام حسن مجتبی علیه السلام بهش لطف میکنه. آخ به ما نگاه نکنن، اصلا امکان داره یه همچیزی؟ حالا اینکه ما قطعا این لیاقت درمون هست، لااقل تمنا که درمون هست، شما که حتما این لیاقت ها بیشترش هم درتون هست. امام تصرف میکنه، قرار ما روز قیامت، دوستان قرار بذاریم اونجا وقت زیاد داریم ما، شاید 10 میلیارد برابر دنیا اونجا وقت داریم، ما وقت زیاد داریم، کسی نگه من اونجا کار دارم، قرارای خوب خوب بخوایم بگذاریم. قرار ما روز قیامت این قدم هایی که ما به سوی خدا برمیداریم یا در این راه حفظ شدیم، بعدها ببینیم که چقدرش تصور تکوین، تصرف تکوینی امام ما بوده، چقدرش واقعا تلاش ما بوده. قرار ما روز قیامت. گاهی شما یه اشکی ریختی برای یک امام معصوم، گاهی یک اقدامی کردی برای یک امام مظلوم، همون اقدام یه دفعه نگاهت میکنن، تصرف میکنن در قلب تو. امام اینجوریه، امام هدایت میکنه، سفینه نجاته. سفینه نجات چجوریه؟ غریق و ور میداره، میذاره تو کشتی، میبره ساحل پیاده میکنه، میگه بیا بفرمایید. امام فقط مصباح الهدا نیست، سفینه نجات هم هست. مصباح الهدا ساحل وای میسته، چراغ میزنه، میگه بیا اینجا. اما سفینه نجات هم هست، اگه چراغ زد گفت بیا اینجا، گفتی نمیتونم، سفینه میاد. تصرف میکنه. ما به خدا اگر امامی مستقیم بالای سرمون بود از ائمه معصومین، شاید وضعمون بهتر میشد. به همین دلیل است که باید قصه بخوریم چرا امام بالا سرمون نیست. مگه میشه یه بچه جای پدر مادرش رو چیز دیگه مگه به این سادگی میگیره؟ همه اینو میدونن. جای امام ما رو عامل دیگری خواهد گرفت؟ آقای بهجت گله میکردن ما چرا قصه دار نیستیم، چرا قصه دار نیستیم از اینکه امامون بالا سرمون نیست؟ مگه ما نمیدونیم امام چه خاصیت هایی داره؟ مگه ما نمیدونیم امام چه آثاری داره، چه برکاتی داره؟ امام حسن مجتبی علیه السلام با اینکه گوشه خانه ای، گوشه مدینه در واقع غریب بودن، اما آثارشون از کنار هر کسی عبور میکردن. اومدن با امام حسن مجتبی علیه السلام در با ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام با برادر بزرگوارشون اومدن دم باقی از باغهای خودشون، غلامشون رو صدا زدن، جواب نداد. چندین بار زیر آفتاب معطل شدن تا غلام آمد و در رو باز کرد. گفتن مگر تو نمیشنیدی؟ گفتن چرا میشنیدم، خب دیگه کمی تنبلیم اومد. گفتم حالا فرمود شما از ما حساب نمیبری؟ گفت نه، شما انقدر مهربانید که من چرا از شما حساب ببرم. امام حسن مجتبی فرمود غلام من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. امام حسین علیه السلام فرمود من به تو این دارایی ها رو میدم. هر چی افتاد نه آقا من بدی کردم، حالا شما بدتر دارید به من خوبی میکنید. امام اینجوریه، با تعاملش، با تصرفش در دلها قوقا میکنه. حالا من انشالله روایاتی رو در این باب خواهم خوند که ابزار این تصرف چیاست، که ما چیکار کنیم که امام بیشتر تصرف کنه. آقا جون ما رو ببر، ما نتونستیم خودمون یا علی بگیم و قدم برداریم. انشاءالله روایاتی در این باب هست، بتونیم فردا شب از اون روایات هم یادی بکنیم، خودمونو به دست این اعلام خدا و عوامل هدایت بسپریم. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو به اعلی درجات هدایت برسان. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو امشب مورد شفاعت خاصه امام حسن مجتبی علیه السلام قرار بده. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام عزت مسلمین مؤمنین روزافزون بگردان. خدایا به حق امام حسن مجتبی مظلومین منطقه از شر ظالمان خلاصی عنایت بفرما. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ظالمانی که در این منطقه در هر موقعیتی دارن ظلم میکنن، مکرشون ظلمشون رو به خودشون برگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.